قال علي بن موسى عليه السلام قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته ثم بكى وقال يقتل غصبا فيبكى له أو عليه ملائكة السماء. یه حدیث در ابتدا محضر شما تقدیم میکنن، نیت کنین ثواب این حدیث رو هدیه کنین به کسانی از ذوی الارحام و بستگان شما و دوستان شما که اسیر خاکند و در عالم برزخ از شما گله دارن، شما یادشون رو نمیکنین چون عموی شما هستن، خاله شما هستن، رفیق شما هستن، یادتون رفته از اونها، گله دارن از شما. مؤمن به گردن مؤمن 40 حق داره. یکی از حقوقش به شما بگم عطسه که میکنه بگه یرحمکم الله، یکی از 40 حقه. به تعبیر ساده بگه عافیت باشه، عربیشو بلد باشه چه بهتر، یرحمکم الله. تو نمازم که داری میخونی اگه رفیقت عطسه کرد میتونی بگه اللهم ارحمه، یرحمک الله بگی باطله چون با غیر صحبت کردی، بگه اللهم ارحمه. روز قیامت از همه بیشتر آشنا از آشنا فراریه، آشنا از آشنا روز قیامت خیلی فراریه چون به گردن هم حق داریم. مریض شدیم زنگ نزدیم احوال همو بگیریم، گرفتار بودیم به داد هم نرسیدیم. خیلی سنگین یه جمله میخوام بگم، یه دفعه جا میخوریم. روز قیامت حضرت موسی از مادرش فرار میکنه، حدیث داریم. اینقدر حق مادر عظیمه که روز مادر حضرت موسی از مادر فرار میکنه، که با این که پیغمبرم اما حق مادر ادا شد یا نشد، سنگینه. یکی از حقوق همینه که ما که الان نفس میکشیم اونایی که زیر خاکند و در برزخ گرفتارن از اونها یاد کنیم. حالا اسم ببریم، حدیثی رو که شنیدین ثوابشو با اونها هدیه کنیم. یکی از پرندگان اسمش هست دراج، شکار این پرنده کراهت داره. در عراق خیلی زیاده پرنده دراج، سرچم بکنین جناب گوگل به شما عکسش نشون میده که در عراق زیاده، گردن درازی داره و پرنده خاصیه دراج. چون این پرنده ذکرگو هست، شکارش مثل شکار هدهد، مثل شکار شانه به سر و دیگر پرندگانی که ذاکر هستن کراهت داره. امام مجتبی علیه السلام میفرماد با بابام امیرالمؤمنین در یکی از بیابانهای عراق طی طریق میکردیم، فاذن به دراج، با پرنده دراج بابام علی علیه السلام روبرو شد، با این پرنده هم سخن شد. آنگونه که سلیمان با مورچه و با پرنده سخن میگفت، و حال اون که 5 اسم اعظم نداشت سلیمان، امیرالمؤمنین 72 اسم اعظم داره. از دراج سوال کرد من عین مطعمک و مشربک، در این بیابان و در این برهوت در این سختی از کجا غذا میاری، از کجا آب مینوشی؟ گفت ازا عتش تو، وقتی که عتش منو میگیره بر دشمنان تو یا علی لعنت میفرستم. اون وقت عتش هم مهمتره دیگه از گرسنگی، درسته؟ چون آب برای انسان ضروری تره تا نان. گفت وقتی عتش سراغم میاد بر دشمنان تو یا علی لعن میفرستم. و تعبیر داره مبغزین، اونایی که بغض تو رو دارن، من بر اونها لعن میفرستم. خدا عتش منو مرتفع میکنه، یا همین لعن مثل آب برای من کار میکنه، یا اینکه خدا راه آبو به من نشون میده. من همون یکی اولی رو راحت هضمش میکنم، اما شاید کسی براش سخت باشه این دومی رو میگیم، راه آبو پیدا میکنم. و هرگاه که گرسنه شدم بر پیغمبر و اهل بیتش صلوات میفرستم. اولین بخش از زندگی آقا و مولا ابو جعفر محمد ابن علی الاجود الجواد ولکل قوم هاد، کودکی حضرت است. آقا جواد الائمه علیه السلام در مدینه هستند و پدر بزرگوارشون رو غریبانه و مظلومانه به مرو تبعید کردند و حضرت معصومه سلام الله علیها با دعوت حضرت رضا زینب صفت حرکت کردند از مدینه به سمت مرو، و بر هر کوی و برزنی که رسیدن مظلومی امام رضا رو جار زدن، و در شیراز که مردم شادمانی کردند به پای حضرت معصومه، بی بی فرمود شادی نکنید، مردم خوشحال شدن دختر موسی بن جعفر تشریف آوردن شیراز، فارس، مخصوصا فارس، فرمود شادی نکنه، ما عزاداریم، برادرم در تبعیده. یعنی من نیامدم سیاحت کنم، آمدم مظلومی امام رضا رو جار بزنم. آنگونه که زینب کبرا در کوفه و شام خطبه خواند و کاخ ظلم و ویران کرد، آمدم تا بگم مأمون ظالمه، حضرت رضا مظلوم است. امام هشتم علیه السلام در مرو که بودن، جواد الائمه در مدینه هستن. مأمون به حضرت گفت من ردا و لباس خلافت رو از تن بیرون میارم و بر قامت شما میپوشونم که زیبنده شماست. حضرت رضا علیه السلام فرمود اگر خلافت حق توست، حق نداری از تنت لباس خلافت رو در بیاری. اگر خلافت حق تو نیست، از ابتدا این لباس برای تو قصد بوده، چرا پوشیدی؟ حالا چرا به این فکر افتادی؟ محمد امین و برادرتو کشتی، لباس خلافت رو به تن کردی، الان یادت افتاده که خلافت حق منه؟ به خدا سوگند من نخواهم پذیرفت. بعضی نقل ها داره که تا 2 ماه با امام رضا اصرار میکرد و سر کله میزد و هی نامه میداد، و چون حضرت محل زندگیشون در مرو با محل زندگی مأمون فاصله داشت، لعنت الله علیه، و یک کم لطفی که در ترکمنستان شده همینی که محل زندگی امام رضا علیه السلام در مرو رها کردن، یک دیوار خیلی خلاصه فرسوده بیشتر از او باقی نموده. اخیراً ایران رایزنی کرده و محل زندگی حضرت رضا علیه السلام دارن به عنوان آثار باستانی دارن روش کار میکنن. از اون متراژ عظیمی که ملک مأمون داشته یک بخشی کوچکی مونده، اونم رها کردن که خونه امام هشتم علیه السلام یه دیواری فقط ازش باقی مونده، مثل دیوار مدائن در عراق که تشین برین میبینین، خیلی چیزی ازش باقی نمونده. بعد از گذشت مدتی مأمون مطمئن شد که امام رضا در فکر خلافت نیست، یک روز حضرت رو در یک مجلس علنی احضار کرد، گفت حالا که قبول نمی کنید خلیفه باشید و من برم کنار شما بیاید روی کار، باید ولی عهد من باشید. حضرت رضا فرمودن هم از این کار بی نیازم و هم میلی به این کار ندارم و این را هم نخواهم پذیرفت. گفت یک سره از وقتی که به مرو آمدی با سخنان تیز دل منو می آزاری و من به تو امان میدم، به خدا سوگند اگر ولی عهدی منو نپذیری، از ربا آنوگک گردنتو خواهم زد. شوخی ندارم. حضرت رضا علیه السلام فرمود خدا در قرآن میفرماید لا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه. صحبت مرگ و کشتن که شد، ناگزیرم از این که ولایت عهدی تو رو بپذیرم، مشروط به این که هیچ نامه‌ای رو امضا نمی‌کنم، هیچ کسی را نسب نمی‌کنم و برای عزل هیچ کسی امضا نمی‌کنم و فقط اسم من ولی عهد تو هست، اما در عمل هیچ کار سیاسی من انجام نمیدم. با این شروط حضرت رضا علیه السلام ولی عهدی رو پذیرفته. تو راه که می اومدن به سمت مرو، توی حمام میخواستن امام رضا رو مسموم کنن، حضرت وارد حمام نشدن. در این دوره 1 سال و 4 ماه میخواستن امام هشتم علیه السلام رو در بیتشون بکشن، ترور کنن توسط مأمون، باز حضرت با عنایات الهی از این ترور رو مزان نکشته شدن، فاصله گرفتن. یک روز به مأمون فرمودن بهت راهنمایی میکنم، همینطوری که فضل ابن سهل دست راست تو رو کشتن، یک روزی تو رو هم خواهند کشت. چرا اومدی خراسان؟ تو رو چه به خراسان؟ برگرد برو مدینه. شما بنی العباس مال مدینه هستین، اینجا چه کار میکنین؟ مشورت دادن به مأمون و مأمون راهیه، کم کم راهی مدینه شد. دست و بالش جمع کرد و وسائلش رو داشت جمع میکرد، حضرت رضا علیه السلام هم فرستاد سمت سرخس. 6 ماه در سرخس بودن، همزمان میخواست حرکت کنه به سمت مدینه بره. حضرت که به قریه سناباد رسیدن، خیلی عجول و دستپاچه که بخشش رو دیشب اشاره کردم، خودش رسون به سناباد، یه خیمه سلطنتی براش زدن. حضرت رضا علیه السلام و سم بسیار قوی بهش داد که طبق استدلالی که دیشب عرض کردم، از سمی که به هر کدام از ائمه ما دادن کاری تر بود. حتی امام مجتبی 3 روز حیات داشتن با همون سوزه الماسی که همسر نامهربانشون جعده به ایشان خوران. اما حضرت رضا صبح تو خیمه سلطنتی مأمون مسموم شدن، سر شب کار تمام شد به این عجله. و بعد هم از این خیمه سلطنتی بیرون رفت و کار تشییع و تدفین امام هشتم علیه السلام رو در همین جا که الان هستن در منزل شخصی حمید ابن قحطبه که توسط خود حضرت رضا خریداری و نذر برای زوار یا هبه مشروطه برای زوار شد، حضرت رو با اون مراسم و با اون تفصیلات دفن کرده. به سرعت خبر قتل امام هشتم علیه السلام توسط مأمون در خراسان پیچید. در هر کوی و برزنی مردم بعد هر نمازی به مأمون لعنت می‌فرستادن. یه روزی علی ابن عیسی فرستاده هارون در خراسان خیانت کرد، گوشه گوشه خراسان شد محل قیام‌ها بر علیه بن العباس. بعد زید ابن علی ابن الحسین و یحیی ابن زید و دیگر قیام‌ها و قیام‌ها و قیام‌ها. الان که مأمون خون امام هشتم علیه السلام ریخت، گرچه سعی کرد کسی نفهمه اما خبر منتشر شد، در هر کوی و برزنی در اون خراسانی که چهار رکن داشت، کابل و هرات و مرو و نیشابور، به اون عظمتش که بعضی نوشتن تا ماوراء النهر میرفته، قرن نهم شهید اول لمعه رو نوشت، قرن دهم شهید ثانی روزه رو نوشت، روزه البهیه تو حوزه این کتاب خونده میشه، حوزه رو سال چهارم طلبه ها کتاب لمعه رو میخونن که قوانین جمهوری اسلامی رو هم از روی لمعه نوشتن، یعنی مجلس خبرگان چون 84 باب فقهی رو کامل داره از روی این نوشتن. توی این کتاب وقتی در بحث قبله صحبت میکنه میگه خراسان چه کردستانش چه سایر مرزهاش، این عظمت خراسان قدیم بوده، چه کردستان چه سایر مرزهاش، بخشش توسه، بخشش سربدارانه، بخشش خدمت شما عرض کنم که کابل و هرات و نیشابور و مروه، در کل خراسان ذکر صبح و شام مردم نفرین بر مأمون شد. شیرانی به تعبیری که دیشب عرض کردم، توسهایی شجاعانی وجود داشتن که کینه بن العباس در سینه اونها به خاطر کشته شدن امام هشتم علیه السلام جاگیره. مأمون دید دیگه اینجا نباید بمونه، لذا به سرعت رفت این دفعه به مرو و وسائلش رو جمع کرد و با اون لشکر و عده و عده‌ای که داشت، مأمون کشورگشایش خیلی عظیم بود، به روم هم حمله کرد و روم رو هم گرفت و یه جوری بود که نمیدونم شنیدین یا نه، یه روز یه ابری تو آسمون داشت میومد، معروف شد شنیده باشین، بعد گفت الان بارون میاد هوا خوب میشه، ابر از رو سرش رد شد، گفت منو مسخره میکنی؟ برو هر جا بری از مملکت من نمیتونی برو بیرون، تا کجا میخوای بری؟ هر جا بری مملکت منه. و تصمیم گرفت که به سرعت از مرو خارج بشه و برگرده به سمت مدینه، که به سمت مدینه هم نیامد و به سمت بغداد رفت، چون در مدینه از مأمون خیلی دلخور بودن بابت اینکه ولیعهد خودش رو از بنی هاشم انتخاب کرده، بن العباس از او دلخوره. تصمیم گرفت برگرده، در هر کوی و برزنی در خراسان لعن و نفرین بر مأمون شده بود ذکر صبح و شام مردم. بالاخره هم بن العباس و ریشه بن العباس و کی کن؟ همین خواجه نصیر، بگیم خواجه نصیر توسی، توسی که اهل توسه، بگم متاسفانه، متاسفانه بهتره، 6 تا کتاب دارن اهل سنت که گل کتابهاشونه، هر 6 تا کتاب رو دانشمندانی که میشن اهل توسن. شیخ توسی کتاب تهذیب و استبصار رو نوشته، از 4 تا کتاب اصلی شیعه است، کتاب تهذیب شیخ توسی، اهل توس دیگه، اهل توس. خواجه نصیر توسی که روز وفاتش رو روز مهندس میخونن، یک علامه ذوالفنونه که 11 لقب داره، یکی از القابش اینه عقل 11، یکی از القابش اینه فیلسوف اکبر، اون عقل هادی عشر. خواجه نصیر توسی هلاکو خان مغول رو کمک داد، ریشه بن العباس رو کندن بعد 400 سال حکومتشون، البته بالاخره از همین توس و خراسان ریشه بن العباس و مردم طبق کینه‌ای که داشتن که امام رضا مهمان ما خراسانی ها بودن و مأمون این مهمان رو در این خطه به قتل رسان، بالاخره خراسان ریشه بن العباس کن. روزی که میخواستن مستعصم رو بکشن، ببینید چقدر بعضیا ذهنشون کج و منحرفه، میگفتن مستعصم یک عارفی نماینده خداست، اگه مستعصم رو بکشن عالم همه به هم میرسه، قیامت میشه. یکی اومد به خواجه نصیر طوسی گفت که بعضیا چنین کاری کردن بین مردم، چو انداختن که اگه مستعصم آخرین خلیفه عباسی رو بکشن، معتصم نه مستعصم بکشنش، عذاب نازل میشه. میگن این به آسمون وصله، ادعاهای از پیغمبری اینا کرده. خواجه نصیر هم که یک آدم بسیار زیرکی بود گفت خب یک گلیم بیاریم، مستعصم و لای گلیم بپیچیم، اول یواش بزنیم ببینین آسمون تقاطرون بکنه یا نه، بعد محکمتر بزنیم، بعد محکمتر 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 اینقدر بزنین تا بمیره، ولی یواش یواش بکشینش ببینین که چطور میشه. مستعصم ملعون آدمکش خونریزو به همین وضع کشتن. سعدی شیرازی در مجلس مستعصم برای عزاداری حاضر شد. این تکرم بشنوینی که خطرناکم هست. حاضر شد و عزاداری کرد. بعد چند وقت به اتفاقی به اصطلاح دلیلی در شیراز با خواجه نصیر طوسی که در اوج بود دیگه، هلاکو خان و مغول جلوش زانو میزد، روبرو شد. جا همه شیعه ایم دیگه، الان شهرم سبزوارم شیعه خانه. سبزوار اون شهریست که مولوی با دق دل میگه یک شهری هست که اون شهر همه زندیق و کافرن، برای اینکه کل شهر رو که زیر رو کنی یک اسم بوبکر رو یک اسم عمر در اون شهر پیدا نمی کنی. تو همین کتاب مولوی اومده هرچه نایاب است اندر روزگار، همچو بوبکر است اندر سبزوار. ها؟ چون مردم این عقیده رو داشتن و مولوی میگه یه شهریه که مردم زندیق و کافرن، چون کل شهر رو زیر رو کردن یک اسم بوبکر و فلان پیدا نکردن. لذا من پیش شما با طیب خاطر میگم وقتی که سعدی و خواجه نصیر روبرو شدن، خواجه نصیر به سعدی گفت که تو چرا در کتابات از فلانی و فلانی شعر گفتی؟ چرا از این دوتا قاصب حرف خوب زدی، تعریف کردی؟ سعدی دست پاش لرزید و گفت که تقیه کردم. خواجه نصیر گفت تقیه کردی؟ گفت بله. گفت اگه تقیه کردی الان که ما ریشه بنی العباس رو کندیم تو مجلس مستعصم برای مستعصم برای چی عزاداری میکردی؟ تو اونجا چیکار میکردی؟ تقیه بودی دیگه، حالا که تقیه نیست رفتی اونجا به سر روز زدی و عزاداری کردی که چی؟ سعدی نتونستی چی بگه، گفت پس عقیدت همینه که اتمان میکنی؟ دستور داد بستنش و فلکش کرده توسط خواجه نصیر طوسی. و این ناراحتی رو سعدی از خواجه نصیر طوسی، ولی خب حافظ احتمال شیعه بودنش خیلی بالاست، فردوسی پاکزاد که رحمت خدا بر او باد که قطعا شیعه و موالی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، در هر صورت به عجله مأمون از خراسان خارج شد. دیگه خراسان برای مأمون شد ناام. ابن الرضا صلوات الله و سلامه علیه که سر سفرشون هستیم، پسر سبیکه نوبیه، پسر حضرت رضا، آقا و مولا حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام. با یک گرداب اعتقادی روبرو شدن، با یک گرداب اعتقادی که گاهی تعبیر شده فتنتون عمیا اون هندس، فتنه کور گیج کننده. هندس یعنی با سین و حاء جیمی، یعنی گیج کننده. واقفیه هم از خدا خواسته بودن و این فتنه گرداب عجیبی بود. چرا؟ شما الان میشنوین میگین آقا چیزی نبوده، اما کسانی که در اون عصر بودن واقعا خیلی ها ایمان باختن و اون فتنه این بود که حتی بزرگانی مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل عبدالرحمن ابن حجاج و امثال اینها نمیتونستن بپذیرن که در تمام امور دینشون و دنیاشون به یک کودک 7 ساله یا 8 ساله که حضرت جواد علیه السلام باشه مراجعه کنن و اون آقا حجت و خلیفه الهی باشه که امر دین و دنیای مردم رو بخواد راهبری کنه. این آیت الله های مجتهد ریش سفید برن خدمت او زانوی ادب بزنن. همینقدر به شما بگم، در یک محله به نام برکه زلزل در بغداد ریان ابن سلط بود، عبدالرحمن ابن حجاج بود، صفوان ابن یحیی که از اصحاب اجماع اهل بیت، گل سرسبد یاران اهل بیت بود، دیگران بودن جمع شده بودن که برای امام رضا علیه السلام و بعد از امام رضا برنامه ریزی بکنن، همین جناب یونس ابن عبدالرحمن روح بلندش از ما آزرده نشه انشالله، چون خیلی با سابقه، عاقبت به خیرم از دنیا رفت. این جناب یونس ابن عبدالرحمن بلند شد واسه که چی عزاداری میکنین برای علی ابن موسی؟ بس دیگه پاشین ببینیم تا ابن رضا بزرگ بشه ما در امر امامت به کی مراجعه کنیم. این حرف خطرناک و یونس ابن عبدالرحمن زد. نوشتن که ریان ابن سعد بهش حمله کرد، گلوی او رو به شدت فشرد، به سر و صورت او زد، گفت این نفاق و کینت رو در بین اصحاب امام رضا کتمان میکردی و هنوز نفهمیدی که اگر خدا اراده کند عیسی صفت، یحیی صفت بچه تو گهواره رو پیغمبر میکنه، و اگه خدا اراده نکنه مرد 80 ساله ذوالفنون علامه دهر کذا و کذا باشه، خدا اراده نکنه هیچ سمت و منصبی نداره. هزار ریان رو از یونس ابن عبدالرحمن جدا کردن. اما ببینین که یکی مثل یونس ابن عبدالرحمن میگه آقا مگه میشه چنین کاری انجام بشه؟ این شد یک گرداب اعتقادی. حضرت جواد علیه السلام باید ورود پیدا کنه. دو مرتبه وارد شدن و به طور کامل این مسئله رو جمع و جور کردن. اولا آقا حضرت جواد الائمه صبر کردن، فصل حج شد، بعد از اتمام حج اومدن تو مدینه، بیت پدریشون حضرت صادق علیه السلام، یه خونه بوده تو مدینه مربوط به امام صادق علیه السلام، اونجا آمدن مستقر شدن. از اون طرف هم پیغام ها مخابره شد و قرار شد که هر کسی از دانشمندان اسلام، نه شیعه تنها، هر کسی میخواد بیاد ببینه امام بعد امام رضا کیه، ابن رضا رو، یا هر کسی که دعایه داره عریکه امامت، محک بزنه او رو در بوته نقد قرار بده. در این مجلس عبدالله ابن موسی عموی جواد الائمه رفت بالای منبر. البیت قاصن به اهله، خونه پر از جمعیت بود. چند تا سوال ازش کردن، بعضی رو بلد نبود، بعضی رو پرتکی جواب داد. راوی میگه که دیدم شکست و ناراحتی تو چهره حضار داره دیده میشه. خدای عبدالله ابن موسی میگه بعد امام رضا برادرم، من امامم، پس او که بلد نیست جواب بده چطور میشه؟ ناگهان موفق وارد شد، گفت ترقو مولایم ابن الرضا جواد الائمه ابو جعفر وارد میشه. آقا بچه 7-8 ساله که بیاد همه نگاش میکنن، اما اگر خدا به او عزت و عظمت و هیبت داده باشه، تمام این جمعیت به یمن قدوم حضرت جواد علیه السلام از جا بلند شده. وقتی خدا بخواد به کسی عزت بده، عظمت بده، اینه، تمام جمعیت از جا بلند شده. گرچه 7 ساله است یا 8 ساله است، اما خدا بهش عزت و عظمت داده، مانند عیسی، مانند یحیی در کودکی به مقام حجیت و خلافت و ولی اللهی رسیده. 72 تا اسم اعظم داره، 84 کلمه علم داره، 124,000 پیغمبر هرچی بلدن، با 8 امام و 10 معصوم همه تو سینه‌ش. خدا هم اینجوریه. خدا هم برای که به ما قدرتشو نشون بده، ببخشید مثالا عقلم از این بیشتر نمیرسه، برای که خدا قدرتشو به ما نشون بده میاد منفعتهای خیلی بزرگ بزرگ میذاره تو ظرفای کوچیک. میگه یه زنبور رو نگاه کن، این زنبور نه انسان نه حیوانه. میگن زنبور نه انسان نه حیوان، چرا؟ چون خدا تو قرآن میفرماد من به زنبور وحی میکنم و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر بیوتا و من ما یعرشن ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا. بعد می فرمون یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. با این عظمتش 1000 سال بمونه عسل، اگه عسل عسل باشه فاسد نمیشه. چه عظمتی خدا درش قرار داده. لعاب دهان کرم ابریشم، لعاب دهان کرم شده پشوانه صنعت نخ ابریشم. هر یه لعابش، هر یه نخش 2000 رشته داره، هر چشمش 1000 عدسی داره. بالاترین خیمه سازی و صنعت پارچه بافی مال آلمانه که این خیمه های کوهنوردی رو میسازن، از ابریشم هم سبکه هم بسیار محافظتش قویه. هنوز آلمان نتونسته یه نخ ابریشم تولید بکنه. خدا میگه هر کار بلدین بکنه. چشم ما یه عدسی داره، چشم کرم ابریشم هر چشمش 1000 عدسی داره، مگس 500 تا. یه روز داشتم یه شبکی رو نگاه میکردم، دیدم این پشه رو میبره جلو، نشون میده تو بدن پشه رو، میگه پشه 3 تا قلب داره، 3 تا قلب داره. یاد کلام امام باقر علیه السلام افتادم، گفتم کاش اینو زیرنویس میکرد. قال الباقر علیه السلام ان للبعوزه 3 قلوب و 6 خراطیم. برای پشه 3 قلبه، 6 خرطومه. همین چاقوهایی که مگس هم داره میندازه پایین، یه دفعه از وسط دهانش چیزی میفته رو آشغالا. پشه هم داره 6 سکین و آشغاله، به اصطلاح خنجره، که این آشغال ها رو یا درباره پشه این بدن رو میاره قشنگ، یکی باز میکنه، یکی وارد میشه، یکی هم لوله مکنده میره پایین خونه میمکه، یکی اولیش بی‌حسی میزنه. 6 خراطیم یا 6 سکاکین، 6 خرطوم داره، 6. خدا تو زغال سنگ سیاه اون الماس رو قرار میده. خدا اینجوریه. خدا میگه حالا یه نمونه بهت نشون میدم، اگه میتونی بالاتر از این بیار، اگه میتونی از این بالاتر بیار. علم 124,000 پیغمبر، 8 امام، 10 معصوم گذاشتم تو سینه یه آقای 8 ساله. هر کی هر چی میخواد ازش بپرسه، برین امتحانش کنیم. حضرت مریم بچه‌شو به دنیا آورده بود، پسر مریم کمک کنین دیگه، حضرت عیسی. خدا گفت هیچ حرف نزن، ساکت شو، روزی سکوت بگیر. اومدن هی اذیتش میکردن، گفتن مریم ما کان ابوک امرأ سو و ما کانت امک بغیا. بابای تو که آدم بدی نبود، مادر تو که آدم بدی نبود، بچه از کجا؟ مسخرش میکردن. حضرت مریم هم روزی سکوت داشت. یه اشاره کرد به گهواره عیسی، گفتن نکلم من کان فی المهد سبیا، بریم با بچه حرف بزنیم. اشاره کرد با بچه حرف بزنیم. یه دفعه از تو گهواره صدا اومد، انی عبدالله، قرآن ها سندش، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا، اوصانی به صلات و زکات مادم تو حیا و برم به والدت. تو گهواره، جوانای عزیز، تو گهواره حضرت عیسی گفت خدا به من سفارش کرده به مادرم خوبی کنم و برن به والدتی. قدر مادراتونو بدونی. و برن به والدتی، نگفت غیر از این رو توصیه های دیگر، و برن به والدتی ولم اکن جبارن شقیه. خدا اراده کرد عیسی تو گهواره به مقام رسید. یحیی، حالا جواد الائمه، وارد مجلس شدن دو نشستن، نبض مجلس آقا جواد الائمه اینجوری گرفت. اول باید یه جوری مدیریت بکنی جلسه رو که همه حاضران اشتیاقشون بیشتر بشه، زود بپذیرن حقانیت تو رو. یه کسی یه نامه تو دستش بود، نشست ابن الرضا رو عریکه منبر، فرمود نامه‌ای که دستته، گفت آقا نامه باز کن جواب منو بده. نامه تو دستش بود، حضرت فرمود نامه دست خودت باشه، دلت گرفته بود از روزگار، گفتی برای امامم یه نامه بنویسم، آوردی امتحان کنی ببینی من باید پاسخ نامه تو را بدم یا دیگری. موضوع نامه تو اینه، جوابشم اینه. بلند شد واسات، گفت اشهد انک حجت الله، شهادت میدم که تو حجت خدا هستی. یکی از تواریخ نوشته تو همون مجلس چند روز، امام صادق، نمیدونم این مبالغه داره یا نه، من محکم نمیتونم بگم، چند روز امام جواد علیه السلام در بیت امام صادق نشستن، صدها هزار سوال میگه پاسخ دادن، ولی هزاران سوال حتما بوده، هزاران سوال در طول چند روز آقای 7 ساله 8 ساله جواب دادن. هر کی از هر جا اومده بود، از یمن، از بحرین، از عربستان، از عراق، از هر کی از هر جا اومده بود، رفتن خبر و مخابره کردن آقا امام، آقا جواد الائمه و تمام مجلس رو وصف کردن و امامت جواد الائمه علیه السلام ثابت و این گرداب اعتقادی تقریبا مرتفع. اما حالا جواد الائمه موندن با یک موزمار روباه نقش کشی کلکباز که اسمش مأمونه، تنها لعنت الله علیه تنها خلیفه عباسیه که خودشو شیعه جلوه میداد. بعضی آقایون بزرگان میگن اصلا نمیشه آدم اینو بپذیره، همونی که عقل من میرسه در تاریخ دیدم واقعا نمیشه گفت مأمون شیعه است. این ظاهر سازیشه که امام رضا رو آورد کنار خودش و اینا، متوکل و هارون و اینا که مرید خلفا بودن نه که هیچی، اما مأمونه که گفتن شیعه واقعا نمیشه پذیرفت. آقا جواد الائمه 15 سال با این نابکار معاصر شدن، چه خونه ها که به دل حضرت کرد. برای اینکه حضرت جواد علیه السلام رو کنار خودش قرار بده و اشراف به اوضاع حضرت داشته باشه، و بعد هم مردم همه لعنت میکردن مأمون رو به خاطر قتل امام هشتم علیه السلام، تصمیم گرفت دخترش ام فضل رو به عقد حضرت در بیاره. چرا جواد الائمه پذیرفتن؟ یک، ام فضل عقیم بود. دو، جان شیعه حفظ بشه. سه، با این ازدواج خواستن همونجوری که امام رضا با پذیرش ولیعهدی کیسانیه و غلات و واقفیه رو نشوندن سر جاشون، حضرت جواد علیه السلام هم خواستن دشمنان شیعه رو پس بزنن و شیعه یک تنفسی بکنه، یه نفسی بکشه. سخت بر شما از زبان بنده حقیر بشنوید، در عهد منصور دوانقی و خلفای بن العباس میریختن تو خونه علویون، زنان را و خانه زنان را غارت میکردن. حق نداشت هر زن بیش از یه دست لباس داشته باشه. اینقدر اوضاع خراب بود که گروهی از زنان در یک ویرانه برای خوندن یه وعده نماز چادرشون رو دست به دست میکردن. منصور دوانقی کاخ سرخ و ساخت. در ساختن این کاخ سرخ سادات گذاشت لای پایه ها رفت بالا. حتی در ابتدا به خونه امام هشتم علیه السلام حمله کردند. حضرت رضا صلوات الله علیه بانوان همه رو فرستادن تو اتاق و به این اشخاصی که یورش آوردن، امام هشتم علیه السلام قصه مال مدینه، فرمود هر چه لباس داشتن من جمع کردم اینجاست، مطمئن باشید که یک دست لباس بیشتر ندارم. اینجوری شیعه رو، زن و مرد شیعه رو در فشار و خفقان قرار میدادن. برای چی امام رضا ولیعهدی رو پذیرفتن؟ برای که شیعه نفسی بکشه، برای که این گلویی که دیگه داره به خفگی میرسه را امام رضا یکم باعث بشن ول کنن خلفای بن العباس، برای که یه خون تازهی در شریان ها شریان پیدا کنه. خدایا چقدر طول میکشه تا مأمون کله پا کنه؟ خدایا چقدر طول میکشه تا مأمون کله پا کنه؟ چقدر طول میکشه تا فرعون کله پا کنه؟ خدایا بچه های شیعه رو تو مینا کشتن، دختر بچه ها رو کشتن، چقدر طول میکشه تا ترامپ رو کله پا کنه؟ چقدر؟ خدا میگه شما دنده رو سبک نکن، همینجور پرزور برو بالا، ماشینم یاتاقان نمیزنه، خاطر جمع باشی من هستم، پرزور برو بالا، محکم استغاثه کن، کمم نیار، هیچ کار نمیشه، من غربال هامو انجام بدم، همچین کله پا کنم که خودت کیف کنی. همونجوری که نمرود به ابراهیم گفت که پس کی این خدای تو میخواد با ما به جنگه؟ قبلش خدا به ابراهیم گفته بود. هر موقع میری نمرود میگه پس کی؟ این دفعه اگه بهت گفت پس کی، بگو همین الان. وقتی گفت چجوری؟ بگو لشکر زمینی یا لشکر هوایی. اتفاقا نمرود به حضرت، نه اتفاقا طبق پیشبینی رب العالمین، باز دوباره نمرود گفت ابراهیم پس کی خدای تو میخواد با ما به جنگه؟ ابراهیم گفت همین الان. سلام الله علیکم همین الان. گفت اه خدای تو میخواد با من بجنگه؟ چجوری؟ حضرت ابراهیم گفت حق تعالی میفرماید با لشکر زمینی باید بجنگیم یا با لشکر هوایی از برج مراقبت و این با خلبان ها بیاییم. به خنده گفت لشکر هوایی. گفت باش صبر کن الان درست بیاریم. خدا لشکر هوایی فرستاد پشه ها باران پشه. یه پشه ای بود اینجوری تلو تلو میخورد پرواز میکرد، نصف بدنش فلج بود. حدیث ها این پشه فلجه نشست سر سبیل نمرود، رفت تو دماغش. وقتی را تو مغزش اتصالات داشت قطع میکرد، نمرود نره میکشید، پشه رو خدا به حرف زدن آورد. نمرود گفت این پشه داره با من حرف میزنه. گفتن چی میگه؟ گفتن میگه نصف بدنم فلجه. تو که میگی من خدا هستم، یا نصف فلج بدنم رو خوب کن تا بهت ایمان بیارم، ازم اون راهی که اومدم بیام برم بیرون، یا اون نصفه سالمم هم فلج کن که همین تو مغزت بیفتم دیگه ولت کنم. ولی اگه هیچ کدوم از این دوتا کار نمیتونی انجام بدی، سب کن تا این اتصالات سیما رو ما یکی یکی قطع کنیم. نهره میکشید نمرود. خدا شیرین نمرود رو زمین زد با لشکر هوایی. با کدوم موشک ها؟ با پشه ها. با پشه ها. با پشه ها. اون وقتی که همه دوره هم هستیم خدا خدا میکنیم، هنر نیست نماز میخونیم. ببخشید یکم رک صحبت میکنم. وقتی داییات بی نماز باشن، عموات قمارباز باشن، خانواده همه ماهواره‌ای باشن، همه درب و داغون باشن، تو محکم واسطی خدا خدا کنی، اون مردی. من همه جا میگم، هر جا میرم میگم، یه محله تو مشهد است، مجمع حضرت رقیه سلام الله منبر میرم، دو تا برادر دوقلو از مهاجرین هم هستن، میان دوقلو هم اینا میان، میگه حاج آقا مامان منم نماز نمیخونه، بابام و داییام، میگه دایی مگه ببینه من نماز میخونم یا هولم میده نمازمو خراب میکنه، اینجوری هم. ولی 7 ساله که من این دوتا دسته گل رو میشناسم چسبیدن به امام حسین. این مرده. این برادر زنات مسخرت کنن، هی بری بشینن اذیتت کنن، آه امام زمانتون کی میخواد بیاد، حالا تو خدا خدا کنی مردی. تو مکه تو بی کسی اهل بیت، جناب عبدالله ابن مسعود سوره الرحمن از معدود سور مکیه، گفت الرحمن علم القرآن، ابو جهل حمله کرد، حمله کرد اینقدر تو سر و صورت عبدالله ابن مسعود زد، یه ضربه زد گوش عبدالله پاره کرد، خون ریخ، دیگه خیلی حالش خراب شد. سوره الرحمن رو داشت میخون، اومد خدمت پیغمبر، سور واسطه بود، هم پیرمرد هم باصفا هم نورانی، رسید خدمت پیغمبر، اون چهره مهربان رسول الله رو دید گریش کرد، گفت آقای وضع ما زدن ما رو، چه بی کسی ما داریم، زدن گوش عبدالله ابن مسعود ابو جهل پاره کرد. خدا لعنتش کنه ابو جهل، خدا عذابش رو زیاد کنه. رسول خدا گریهشون گرفت، یه وقتی دیدن جبرئیل داره میخنده، علت خنده جبرئیل هم میدونن، ولی برای که ما بدونیم اینجوری با هم صحبت میکنن که ما چیزی حالیمون بشه. فرمود برادرم جبرئیل چه وقت خنده است؟ گفت علت خندم بعدن معلوم میشه. بعدن یعنی فردا صبح؟ نه آقا جون، هجرت کردن اومدن به مدینه، از مکه به مدینه، اولین جنگ جنگ بدره، ابو جهل در جنگ بدر افتاد رو زمین داره میمیره، عبدالله ابن مسعود اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینقدر پیر شدم یه شمشیر نتونستم بزنم، اما دلم میسوزه که من ایش کار نکردم، یه کاری هم دست من بدین. فرمود برو بین لشکر کفار، هر کی زنده مونده خلاصش کن، چون اینا میرن بعد بر میگردن. اومد دید ابو جهل زنده است، گفت نکنه بلند شد دوباره مثل اون روز که ما رو زد بزنه، یه نیزه برداشت از دور زد به گردن ابو جهل، دید نه این هنوز رمق داره ولی نمیتونه بلند شد، رفت نشست رو سینه ابو جهل، خریت رو میخوای تماشا کنی، حماقت رو میخوای تماشا کنی، بنشین تماشا کن. تا نشست رو سینه ابو جهل، ابو جهل گفت آه، فکر کرد عبدالله ابن مسعود آدم شد مثل فرعون، میگه کاش این همه دشمنی نمی کردم. گفت چی شد ابو جهل؟ گفت میشه یه کاری برای من کنی؟ تو منو نکشی؟ گفت برای چی؟ گفت چون قدت کوتاهه، یه کسی بیاد منو بکشه که قدش بلند باشه. گفت بیچاره کار تمومه. گفت پس یه کار دیگه برام بکن، این شمشیر خودم رو بردار، از کمرم شمشیرم بکش بالا، گردن منو خوب از پایین بزن، برای که سرا رو که مقابل پیغمبر میذارن سر من از همه بلندتر باشه. سر ابو جهل رو برید، حالا اومد سر ابو جهل رو ببره، چون سر سنگینه دیگه پیرمرد نمیتونست، هی گفت چیکار کنم چیکار نکنم، با خنجر گوش ابو جهل رو سوراخ کرد، یه نخ انداخت سر رو از گوش گرفت، اینجا میکشید میبرد، رسید مقابل پیغمبر، جبرئیل نازل شد، گفت خنده ما بود تو مکه؟ گفتی چرا خندیدی؟ یه روزی همین ابو جهل گوش این عبدالله ابن مسعود رو پاره کرد. الان خدا توسط همین عبدالله ابن مسعود هم گوشش رو پاره کرد هم گلوش رو پاره کرد. خدا جاش که برسه کار انجام میده، منتها غربال ها رو هم انجام میده تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. اینه که 15 سال خون به دل ابن الرضا کرد، بعد رفت روم رو فتح کرد. مأمون روم رو فتح کرد، واسطه بود یک نهری براش پل چوبی درست کرده بودن، داشت نگاه میکرد، آب خیلی زلال بود، اتفاقا بازم تو منطقه خراسان بوده، داشت نگاه میکرد، خیلی خوش آب و هوا بود، داشت همینجور نگاه میکرد، دید یه ماهی داره رد میشه مثل نقره زیبا، گفت هر کی این ماهیه رو بگیره 5 سکه طلا میدن. یکی از سربازا پرید تو آب، ماهیه رو گرفت، ماهی رو گذاشتن مقابل مأمون، یه غلط زد، یه قطره آب آقا جان، یه قطره آب پرید اینجاش تو لباس زیر گرد، یه قطره آب، همین قطره آب افتاد که رعشه و سرما و سرما و سرما و هر چی آتیش آوردن نشد. اون بختیشو طبیب معروف و دیگران اومدن نبض مأمون گرفتن، گفتن این نبض مال آدم محتضر داره میمیره. اینقدر مطمئن شدن که داره میمیره که اون تلقین دهنده داشت تلقین میداد، میگو بگو اشهد ان لا اله الا الله، همین بختیشو گفت الان مأمون فرق بین خدا و مانی رو نمیفهمه. مانی یک نقاش معروف ایرانی بوده، گفت الان مأمون اینقدر خاطرش جمع بود که مأمون میمیره دیگه نمیتونه بزنش، گفت الان این فرق بین خدا و مانی رو نمیفهمه، بهش تلقین نده. مأمون چشمانشو باز کرد، خون میومد از چشمش، میخواست خفه کنه بختیشو ولی نمیتونست تکون بخوره. گفت ببرینم بالا لشکرمو نگاه کنم، بردنش سر بلندی، دید که تمام این سربازا دارن میخورن و راحت و با هم میگن و میخندن، عین خیالشون نیست که مأمون داره به درک میره. خدا با یه قطره آب مأمون کله پا کرد. با یه قطره آب چی بوده این ماهی؟ مأمور خدا بوده چطور بوده؟ خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بعد 2 سال حضرت جواد با معتصم هم عصر شدن، این 2 سال بر حضرت سخت گذشت. خدا نکنه که انسان با رفیق ناموافق همراه باشه، خیلی برش سخت میگذره. یه جمله من به شما میگم، هر موقع روزه امام جواد رو شنیدین این جمله یادتون اومد، بتونین برای ابن الرضا بسوزین. آدم هر چی بزرگتر باشه، کسی که بهش جسارت و بی‌ادبی میکنه سخت‌تره دیگه. مثلا یه آدمی فرض کن، یه آدم ساده آداب اجتماعی نمیدونه، هیچی رعایت نمیکنه، نه تقوا و نه ادب و هیچی نداره، حالا یکی بیاد حرف بدی هم بهش بزنه، خیلی ناراحت میشه. اگه این شخصی که حرف بد بزنه همسرش باشه بازم ناراحت میشه، چون از او توقع نداره. اما اگر این شخص سلطان باشه، اگر این شخصی آدم باسواد باشه یا آدم بزرگ باشه، بر او خیلی سخت داره. این جمله رو من میگم دلتون گرم بشه، روزه رو بهتر بگیرین، ولی حتما یه آه بکشین که منم مدیون نباشم. جمله سنگینه. علامه مجلسی میفرماید ام فز به آقا جواد الائمه دشنام میداد، بمیرم برادی ابن رسول الله، یا جواد الائمه، من جوادم که خدا خوانده جواد، من چه کردم به تو ای بد بنیاد، عوض اون که مرا یار شوی، بر دل غم زده غم خار شوی، رفتی و در به روی من بستی، با کنیزان همگی بنشستی.